عصر بعد از ظهر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستین. حمله راکتی علیه سفارت آمریکا در بغداد خسارت جزئی بر جای گذاشت. بنیامین نتانیاهو میگوید در صورت جنگ تمام عیار حزب الله با اسرائیل، بیروت را به غزه تبدیل خواهد کرد. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران میگوید آمار فعالان رسانه‌ای کشته شده در یک سال اخیر 67% افزایش یافته. سلام، وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. حمله راکتی علیه سفارت آمریکا در بغداد در روز جمعه خسارتی جزئی بر جای گذاشت، اما تلفاتی جانی نداشت. این اولین حمله تایید شده علیه سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد است که از زمان آغاز جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس گزارش می شود. آسوشیتد پرس به نقل از مقامات امنیتی عراقی می گوید بامداد جمعه 14 کاتیوشا شلیک شد که برخی از آنها به دروازه محوطه سفارت برخورد کرد و بقیه آنها در رودخانه فرود آمد. یک سخنگوی سفارت آمریکا گفته است بررسی‌ها در این زمینه ادامه دارد و گرچه هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما به گفته او نشانه‌ها حاکی از دست داشتن شبه نظامیان مورد حمایت ایران در این حمله است. این مقام آمریکایی که نامش فاش نشده گفته که آمریکا حق دفاع و محافظت از شهروندان و کارکنان دولت خود را در همه جای دنیا محفوظ نگاه می‌دارد. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه به حزب الله لبنان هشدار داد که در صورت تصمیم این گروه بر آغاز یک جنگ تمام عیار، بیروت و جنوب لبنان را به غزه و خان یونس تبدیل خواهد کرد. ارتش اسرائیل در بیانیه کوتاهی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد دو سرباز این کشور در حمله موشکی حزب الله در مرز لبنان زخمی شدند. طبق این بیانیه ارتش اسرائیل مجموعه ای از تأسیسات حزب الله لبنان را مورد حمله قرار داده است. این هم در حالی است که خبرگزاری ملی لبنان روز پنجشنبه گزارش داد در پی حمله هوایی اسرائیل به یک شهرک در جنوب لبنان چندین دانش آموز زخمی شدند. ایالات متحده حزب الله لبنان را یک گروه تروریستی می داند. و فدراسیون بین المللی روزنامه‌نگاران روز جمعه اعلام کرد در سال جاری میلادی تعداد فعالان رسانه‌ای کشته شده در سراسر جهان 67% افزایش یافته است. به گفته این نهاد مدافع حقوق روزنامه‌نگاران در 12 ماه گذشته 94 خبرنگار و کارمند رسانه‌ها در سراسر جهان کشته شدند. بنابراین گزارش حدود 4% کارمندان رسانه‌ای هم در طول یک سال گذشته زندانی شدند که به گفته این فدراسیون لزوم حمایت بیشتر از روزنامه‌نگاران در سراسر جهان را نشان می‌دهد. در این گزارش به کشته شدن 68 خبرنگار و فعال رسانه‌ای در دو ماه اخیر و از زمان آغاز جنگ در نوار غزه اشاره شده است. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران می‌گوید که از زمان ثبت این آمار توسط این نهاد در 3 دهه اخیر این بیشترین تعداد تلفات در یک درگیری نظامی محسوب می‌شود. اما شورای فدراسیون مجلس اولیای روسیه 17 مارس 27 اسفند ماه را به عنوان روز انتخابات جدید ریاست جمهوری روسیه اعلام کرد. هرچند ولادیمیر پوتین هنوز از نامزدی خود خبر نداده، اما نظرسنجی ها حاکی است او با اکثریت آرا مجدداً رئیس جمهور روسیه خواهد شد. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
سنای روسیه به اتفاق آرا 17 مارس 27 اسفند ماه را به عنوان روز انتخابات ریاست جمهوری روسیه برگزید و رسما رقابت های ریاست جمهوری را کلید زد. والنتینا ماتوینکا رئیس سنا خطاب به شهروندان روس گفت تنها یک انتخاب درست وجود دارد. هرچند او نام ولادیمیر پوتین را به زبان نیاورد و رئیس جمهور روسیه حتی از نامزدی دوباره خود هنوز خبر نداده، اما کمپین تبلیغاتی وی دست کم از یک ماه پیش در جریان است و از گزارش ها برمی آید هدف کرملین نه تنها تضمین بقای ولادیمیر پوتین در قدرت، بلکه ایجاد شرایطی است که او رکوردهای قبلی شمار آرای خود را هم بشکند. با این هدف 3 روز پیش از تاریخ رسمی رأی‌گیری اینترنتی آغاز می شود. سازمان مدنی گولس که سالهاست بر صحت انتخابات در روسیه نظارت کرده، اما چندی پیش عامل بیگانه اعلام و با محدودیت های شدیدی برای ادامه فعالیتش روبرو شده، رأی‌گیری اینترنتی را از اصلی ترین ابزارهای دستکاری در نتایج انتخابات روسیه می داند. ولادیمیر پوتین برای نخستین بار 23 سال پیش به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد و 2 دوره رئیس جمهور روسیه بود. او پس از 1 دوره دمیتری مدودف مجدداً به کرملین بازگشت و با افزایش مدت زمان دوره ریاست جمهوری به 6 سال، 12 سال رئیس جمهور روسیه بوده. در این مدت فضای سیاسی روسیه از رقبای اصلی او پاکسازی شده و همزمان با جنگ علیه اوکراین سرکوب داخلی در روسیه به طور کم سابقه شدت یافته. پیشتر رسانه میدوز که ناچار شد به خارج از روسیه نقل مکان کند، اما همچنان منابعی در داخل کرملین دارد، بدون افشای هویتشان گزارش داده بود. کرملین به دنبال نامزدهایی میگردد که در مقایسه با آنها ولادیمیر پوتین جوان و کارآمد به نظر برسد. رقبای ولادیمیر پوتین در انتخابات جدید ریاست جمهوری عبارتند از رهبران 3 حزب پارلمانی روسیه که به عقیده صاحب نظران تنها برای وانمود کردن دموکراتیک بودن انتخابات خود را نامزد میکنند، ایگر استریلکوف ملی‌گرای افراطی که اکنون در زندان است و یکاترینا دنسوفا خبرنگار 40 ساله که از تمایل خود برای شرکت در انتخابات خبر داد و تکنون با محدودیت های متعددی روبرو و حتی بدادستانی احضار شده. الکسی نوالنی، مهمترین چهره اپوزیسیون روسیه، پس از سوء قصد به جان وی با عامل اعصاب به بیش از 30 سال زندان محکوم شده است. تیم وی از شهروندان روسیه خواستند به ولادیمیر پوتین رای ندهند. اما نظرسنجی ها هاکیست بیش از 70% رای دهندگان به ولادیمیر پوتین رای خواهند داد. در حالی که رئیس جمهور روسیه برای جلسه پرسش و پاسخ در خط ارتباطی مستقیم با شهروندان روسیه آماده می شود، سخنگوی وی جمعه به خبرنگاران گفت اکثر مراجعه کنندگان ضمن طرح سوال یا تقاضا از حمایت خود از ولادیمیر پوتین خبر می دهند. دمیتری پسکوف پیشتر ابراز اطمینان کرده بود کسی غیر از ولادیمیر پوتین نمی تواند رئیس جمهور روسیه باشد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب همراه رادیو فردا باشید.
سرنوشت یمن و شبه نظامیان حوثی های آن کشور یکی از مسائل مورد اختلاف بین تهران و ریاض بود که از سرگیری روابط ایران و عربستان به برقراری آتش‌بس در آن کشور کمک کرد. اما همزمان با آغاز جنگ غزه، نقش حوثی‌های مورد حمایت ایران در حملات پراکنده به کشتی‌های تجاری بار دیگر نقش این گروه شبه نظامی را برجسته کرده است. سعید جعفری نگاهی دارد به تاریخچه قدرتیابی حوثی‌ها و نقش ایران در کنترل این گروه شبه نظامی.
این صدای هلیکوپتر حوثی‌های یمن است که بر عرشه کشتی اسرائیلی می‌نشیند. حوثی‌های یمن نقش خود را در درگیری‌های خاورمیانه افزایش داده و کشتی‌های بیشتری را در جنوب دریای سرخ مورد هدف قرار می‌دهند. گروهی همسو با ایران که می‌گویند هدفشان حمایت از فلسطینی‌ها در مقابل حملات اسرائیل است. گروهی زیدی که هرچند بسیار نزدیک به شیعیان هستند، اما برخلاف آنها به 12 امام باور ندارند. زیدی ها حدود 35% از جمعیت یمن را تشکیل می دهند و حوثی ها هم که طایفه‌ای بزرگ از استان سعده در شمال غربی این کشور هستند، بخشی از آنها به شمار می روند. زیدی ها بعد از سال 1962 که از قدرت کنار گذاشته شدند، برای بازگرداندن آنچه اقتدار و نفوذ خود در یمن می خواندند تلاش کردند. اما در دوران اخیر حوثی ها بیش از 1 دهه است که با دولت یمن درگیر هستند و در سال 2009 علیه حکومت مرکزی این کشور به پا خواستند. در مارس 2015 و همزمان با مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی در لوزان سوئیس، یک ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی و امارات عربی متحده به یمن حمله و مواضع حوثی ها را مورد هدف قرار دادند. این جنگ که سالها هم به طول انجامید در سال 2022 به نقطه آتش‌بس موقت رسید و طرفین دیگر حملاتی علیه یکدیگر انجام ندادند، اقدامی که بسیاری آن را به توافق ایران و عربستان برای از سرگیری روابط مرتبط می‌دانند.
خرسند هستم که امروز میزبان همتا و همکارم جناب آقای بن‌فرهان در جمهوری اسلامی ایران در تهران هستم.
ایالات متحده و عربستان سعودی همواره تأکید دارند که ایران از این گروه یمنی حمایت تسلیحاتی و مالی می کند، اما مقام‌های جمهوری اسلامی با رد این مسئله آن را اتهاماتی بی اساس خواندند. هرچند تهران میپذیرد که از آرمان حوثی‌های یمن حمایت می‌کند. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در خصوص موضع جمهوری اسلامی در قبال یمن می‌گوید:
موضوع یمن رو یک موضوع یمنی می‌دانیم، معتقدیم که شهروندان یمن و ملت یمن باید برای در واقع وضعیت خودشون تصمیم بگیرند.
در تمام این سال‌ها و در پی حملاتی که این گروه یمنی به عربستان سعودی و همچنین کشتی‌هایی که از سوی آنها مورد تهاجم قرار گرفتند، ایالات متحده ایران را پشت این حملات معرفی و تأکید کرده موشک‌ها و پهپادهایی که در این حملات مورد استفاده قرار گرفته ساخت ایران بوده است. با این حال آمار دقیقی در خصوص میزان کمک‌های نظامی، مالی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی از این گروه یمنی در دست نیست. زراتانه حوثی‌ها شامل موشک‌های بالستیک و پهپادهایی است که می‌توانند اسرائیل را از صنعا مورد هدف قرار دهند. در ماه سپتامبر این گروه زراتخانه عظیمی را در یک رژه عمومی به نمایش گذاشت که نشان از تسلیحات فراوان این گروه شبه نظامی یمنی داشت. کارشناسان میگویند موشک‌های چون طوفان و قدس حوثی‌ها از تسلیحات ایرانی الگوبرداری شده و میتوانند اهدافی را تا فاصله 2000 کیلومتری مورد هدف قرار دهند. علاوه بر این انصار الله از قایق‌های تندروی برخوردار است که در عملیات حمله به کشتی‌ها از آنها استفاده می‌کنند. الگوی مشابه با آنچه پیشتر از سوی نیروی دریایی سپاه پاسداران در خلیج فارس مشاهده شده بود. حوثی‌ها روز 31 اکتبر اعلام کردند تا زمانی که حملات اسرائیل به غزه متوقف نشود، به حملات خود به اهداف اسرائیلی ادامه خواهند داد. یحیی سریع، سخنگوی این گروه شبه نظامی، در این رابطه میگوید:
نیروهای مسلح یمن تا زمانی که تجاوزهای اسرائیل علیه برادران ما تو نوار غزه متوقف نشه، همچنان به جلوگیری از تردد کشتی‌های اسرائیلی تو دریای سرخ و دریای عرب ادامه میدن. نیروهای مسلح یمن مجدداً به تمامی کشتی‌های اسرائیلی یا کشتی‌های وابسته به اونا هشدار میدن که اگر به این موارد توجه نکنن، به اهداف قانونی و مشروع ما تبدیل میشن.
حوثی‌ها را میتوان یکی از تازه رسیده ترین نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه دانست که در سالهای گسترش تنش‌های میان تهران و ریاض نقشه پررنگی برای سیاست‌های منطقه ایران ایفا می‌کرد. با این حال و بر اساس گزارش‌های غیر رسمی، کنترل این گروه شبه نظامی از سوی تهران یکی از بخش‌های مهم توافق عادی سازی روابط میان ایران و عربستان بوده و از آن زمان هم دیگر تنش‌ها میان این گروه یمنی و ریاض به شکل قابل توجهی کنترل شده است.
رش سعید جعفری را می شنیدید.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیم شب 12005، از 7:30 صبح تا 7 عصر 13600.
و اما ادامه خبرها. ده ها فعال سیاسی، مدنی و حقوقدان در ایران و خارج از کشور صدور حکم زندان و تبعید علیه خسرو علی کردی، وکیل دادگستری را محکوم کردند. آقای علی کردی در روزهای گذشته از محکومیت خود به یک سال زندان، دو سال تبعید به شهرستان نهبندان، دو سال ممنوعیت خروج از کشور، دو سال محرومیت از اشتغال به وکالت و دو سال ممنوعیت از فعالیت در شبکه‌های اجتماعی خبر داده بود. در بیانیه که نسخه ای از آن به دست رادیو فردا رسیده و به امضای بعضی از اعضای خانواده‌های دادخواه و آسیب دیدگان اعتراضات هم رسیده، امضا کنندگان خواستار مختومه شدن هر گونه پرونده سازی علیه این وکیل فعال در حوزه حقوق بشر شدند، از جمله خانواده های علی آدین زاده، نوجوانی که در مشهد در اعتراضات سال گذشته کشته شد. به پایان این بخش خبری می رسیم، همچنان با ما باشید.